چی بر به خدای سپارم شدی بین.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می شنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است روند اخذ امتحان کانکور سر از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. به گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، امتحان کانکور امسال به تاریخ 13، 14 و 15 میزان در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. این وزارت اما نگفته که به چه تعداد فارغان صنف 12 در این امتحان شرکت خواهند کرد، اما گزارش ها به نقل از عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، خبر دادند که در امتحان کانکور سال حدود 145,000 فارغ صنف 12 شرکت می کنند که از این میان 80,000 نفر در مؤسسات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. برنامه غذای جهان می گوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند در 6 ماه آینده به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. وحیدالله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، روز گذشته به رادیو آزادی گفت که در نظر دارند تا از ماه اکتبر جاری روند توزیع مواد غذایی به نیازمندان را در افغانستان گسترش دهند. اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد می گوید که بیماری آبله جلدی در هزارها رأس گاو در 14 ولایت افغانستان ثبت شده است. این سازمان روز گذشته در توییترش نوشت که این بیماری باعث کاهش تولید شیر و وزن گاوها شده است. بر اساس اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد، برنامه واکسیناسیون گاوها در 10 ولایت افغانستان آغاز شده و در ماه جاری تنها در بلخ حدود 10,000 گاو واکسن دریافت کردند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر شیوع این بیماری در زابل، خوست، پکتیا و پکتیکا نشر شده بود. پاکستان روی گسترش و تحکیم روابط تجارتی با افغانستان تاکید کرده است. رادیوی دولتی پاکستان گزارش داده که محمد اسحاق دار، وزیر مالیه این کشور، در تماس با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر جدید پاکستان برای افغانستان، روی گسترش و تقویت روابط تجارتی با حکومت طالبان صحبت کرده است. در گزارش به نقل از آقای دار گفته شده که با در نظر داشت روابط نیک میان دو کشور، نیاز است تا روابط تجارتی و اقتصادی جانبین مستحکم شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 اووره به مساف تیم‌های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از سوی شورای بین المللی کرکت، پیش از مسابقات جام جهانی 20 اووره امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 17 اکتبر در برابر تیم بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر تیم پاکستان قرار خواهد گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی رسمی خود در مسابقات جام را در 22 اکتبر در برابر تیم انگلستان بازی خواهد کرد. بازی دومی تیم افغانستان با نیوزیلند در 26 اکتبر برنامه ریزی شده است. انفجار در یک کارخانه اسلحه سازی در بخش مرکزی بلغاریا حداقل 3 کشته و 3 زخمی به جا گذاشته است. خبرگزاری سی نیوز گزارش داده که انفجار روز گذشته در کارخانه تولید اسلحه در شهر کازانلاک رخ داد. مقام ها گفتند که هنوز زود است که در مورد علت این انفجار چیزی گفته شود. و انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدر اعظم مورد ستایش قرار گرفت. جرمنی در سالهای 2015 الی 2016 از 1,200,000 پناهجو استقبال کرد که بیشترشان از سوریه بودند. پایان اخبار. حکومت طالبان ادعا می کند که قیمت مواد غذایی و سوخت در بازارهای افغانستان کاهش یافته، اما مردم شکایت دارند که قیمت مواد غذایی و سایر نیازمندی های اساسی همچنان در بازارها بلند است. طالبان به تازگی گفتند که قراردادی را برای به دست آوردن پترول، دیزل، گاز و گندم با روسیه امضا کرده است. روسیه که از 8 ماه درگیر جنگ با اوکراین است، از امضای این قرارداد با حکومت طالبان ابراز خوشبینی کرده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در حالی که افغانستان با بحران اقتصادی و بشری مواجه است، حکومت طالبان به تجارت با کشورهای مانند روسیه و ایران که با تحریم‌های شدید بین المللی روبروند علاقه نشان داده. پس از تهران، مسکو هم گفته که آماده تعامل با حکومت طالبان است و بر این اساس هفته گذشته قرارداد بین روسیه و حکومت طالبان امضا شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هفته پیش اعلان کرد که بر اساس توافق با روسیه افغانستان سالانه 1,000,000 تن پترول، 1,000,000 تن دیزل، 500,000 تن گاز مایع و 2,000,000 تن گندم از روسیه دریافت خواهد کرد. نارندرا تنیجا یک اقتصاددان ارشد و رئیس یک مؤسسه مستقل انرژی در هند در این مورد می گوید که روسیه به محدود کشورهای پیوسته که می خواهند از نظر صادرات و واردات با طالبان تجارت کنند. از زمانی که روسیه سفارتش را در کابل پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان بازگشایی کرد، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که کشورش می‌خواهد اقدامات را برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد انجام دهد و به رسانه‌های خود دستور داده که تا حد امکان از اصطلاح طالبان گروهی که در فهرست تروریستی شاملند استفاده نکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پنجشنبه گذشته گفت که قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در افغانستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما شمار زیاد مردم چیز دیگری میگویند. یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت:
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوام که مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن اکثریتشون.
حکومت طالبان که از سیستم بانکی جهانی به بهره شده میگوید که پول تجارت با روسیه را به روبل پرداخت خواهد کرد. گزارش ها کیند که ایران هم از ماه می 2020 تا ماه می 2021 400,000 تن نفت به افغانستان صادر کرده است. اما قبل از اینکه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست بگیرند، ترکمنستان تامین کننده اصلی نفت افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان بسته شدن وبسایت دو رسانه از سوی حکومت طالبان را محکوم کرد. نی میگوید به اساس قانون رسانه‌های همگانی، این برخورد سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها شمرده می‌شود. طالبان روز دوشنبه وبسایت‌های رسانه‌های محلی 8 صبح و زاویه میدیا را بستند. محمد محق مدیر مسئول روزنامه 8 صبح میگوید طالبان به خاطر وبسایت این رسانه را بستند که به گفته وی نشرات این رسانه مورد پسند آنها نیست. اما طالبان روز دوشنبه گفتند که وبسایت 8 صبح را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
وبسایت های رسانه های محلی 8 صبح و زاویه میدیا که خبرها، برنامه ها و مطالب تولیدی آنها را نشر می کرد، به روز دوشنبه از سوی حکومت طالبان بسته شد. محمد محق مدیر مسئول روزنامه 8 صبح به رادیو آزادی می گوید وبسایت روزنامه 8 صبح به خاطر از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان بسته شده که به گفته او محتوا و گزارش های این رسانه بدون سانسور نشر می شد و این مورد پسند طالبان نبود. آقای محق به رادیو آزادی گفت:
8 صبح هم که از جمله روزنامه های مستقل و اثر گذار بوده در 15 سال گذشته، چه در وقت جمهوریت و چه تا به حال، سیاست که در پیش گرفته ای بوده که در خط رسمی اخبار دولتی قرار نگیره و تمرکز رو بر افکار وارای مردم باشه و باستاب نظریات کسانی که در دستگاه قدرت نیستن.
آقای محق افزود که محتوا و نشرات این روزنامه در بیرون از افغانستان نگهداری می شود، محفوظند و حکومت طالبان با آنها دسترسی ندارد. به گفته مسئولان روزنامه 8 صبح، این رسانه از 15 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد. زاویه میدیا رسانه دیگری است که رسانه های داخلی به نقل از سخنگوی وزارت مخابرات حکومت طالبان مسدود شدن وبسایت آن را تایید کردند. تلاش کردیم با مسئولان این رسانه هم گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. همچنان تلاش کردیم در مورد بسته شدن وبسایت‌های این رسانه‌ها با مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان هم گفتگو نماییم، اما سخنگوی آن به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این سخنگوی این وزارت به برخی رسانه‌های افغانستان گفته بود وبسایت این رسانه‌ها را به خاطر بستن که علیه حکومت طالبان خبرهای بی‌بنیاد نشر می‌کنند، آنچه که مسئولان روزنامه 8 صبح آن را رد می‌کنند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم با نشر خبرنامه این عملکرد حکومت طالبان را محکوم کرده است. نی در این خبرنامه نوشته که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی این رفتار سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها شمرده می‌شود. اگر در بخش نشرات رسانه‌ها یاد شده تخطی شده، پس باید به گونه رسمی در کمیسیون شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای شکایت شود. کمیسیون یاد شده صلاحیت رسیدگی به شکایات رسانه‌ای را دارد. ظریف کریمی مسئول دفتر نی در این باره به رادیو آزادی گفت:
بر مبنای قانون رسانه‌ها خلاف قانون است، نقض قانون است و یک عمل فراقانونی انجام شده. وزارت مخابرات و تکنولوژی باید بر مبنای یک دلیل قانونی و بر اساس حکم محکمه میتونست ایره برای وبسایت خبری 8 صبح زاویه میدیا از طریق توصیه و اخطار ایره میرسون.
آقای کریمی میگوید این عملکرد طالبان آشکار میسازد که به گفته وی آنان متحد با آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها نه، بلکه میخواهند آنها را سانسور کنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 130 رسانه چاپی، رادیو، تلویزیون و آنلاین به دلایل گوناگون بسته شدند. رادیو صدای خوست و رادیو رنا از جمله رسانه‌هایند که به تازگی هفته پیش بسته شدند. پیش از این هم نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حامی خبرنگاران و رسانه‌ها حکومت طالبان را به سانسور و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها متهم کرده بودند، اما طالبان در واکنش به این ادعاها گفتند که آنان هیچ گونه محدودیتی وضع نکردند، اما به شرط اینکه تمام رسانه‌های افغانستان بر مبنای شریعت اسلامی و با توجه به منافع ملی نشرات کنند.
برنامه سرود و سخن با مریم وفا.
زکی یک دریش قنز نگه در باغ شما یا غنچه نشکر از تو گلدان انار آقا.
وعده ما امروز ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان.
استادان پوهنتون‌های دولتی می‌گویند که با برگشت طالبان به قدرت حقوقشان کاهش یافته و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این استادان ادعا می‌کنند که از رتبه پوهنیاری گرفته تا رتبه پوهاند معاشات همه استادان 40% کاهش یافته. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی ادعا می‌کنند که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حقوقشان کاهش یافته و معاشی که در حال حاضر دریافت می‌کنند تکافوی زندگیشان را نمی‌کند. آنان می‌گویند بیشتر استادانی که در مناطق دورتر از خانه‌هایشان تدریس می‌کنند و معاش فعلی مصارف رفت و برگشتشان را پورا کردن نمی‌توانند با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک استاد پانتون دولتی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست از وی در گزارش نام برده شود بر رادیو آزادی گفت تازه به همین دلیل از وظیفه استادی استعفا داده است. او گفت که خانه‌اش در کابل است اما وظیفه‌اش در دیگر ولایت بود.
مخکینه موقع امکانات خوب و ماشین خوب بود.
در گذشته امکانات و معاش ما خوب بود. وزارت تحصیلات عالی با ما همکاری میکرد. در گذشته معاش ماهواره من 38,000 افغانی بود اما حالا به 23,000 افغانی کاهش یافته بود. به همین دلیل مجبور شد که از وظیفه استادی استعفا بدهم.
این استاد افزود معاش کنونی استادیش هزینه زندگیش را تامین نمی کرد و تهیه هزینه مقاله های ترفیع علمیش که باید در ژورنال ها به نشر برسد بین 100 تا 200 دلار می شد و نمی توانست آن را تامین کند. یک استاد دیگر پانتون دولتی که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود تاکید می کند که معاش تمام استادان کاهش یافته و معاش کنونی تکافوی نیازمندی های آنان را نمی کند.
این طبیعی است که در موجودیت معاش کم تمام استادان با مشکل روبرو شدند. با معاش که قبلا همه نیازها برآورده می شد مانند کرایه خانه و دیگر مصارفات با معاش فعلی پوره نمی شود و از این ناحیه استادان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری تعهد کرده که در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخی ارائه نکرد. استادان پانتون های دولتی در حال از کاهش یافتن حقوقشان شکایت می کنند که با حاکمیت دوباره طالبان برخی استادان پانتون ها افغانستان را ترک کردند و به گفته آنها برخی از استادان هم به خاطر کارکردشان در دیگر بخش های نظام پیشین از وظیفه استادی برکنار شدند.
برنامه سرود و سخن با مریم وفا.
زکی یک دریش قنز میگه در باغ شما یا هنچه نشکر از تو گلدان انار آقا.
وعده ما امروز ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان.
و به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشانهای معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 1296 AM
در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته سه جالب داریم با عناوین: طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است. بدون نیاز به تیاره یا قایق، در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور، 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را به ما لطف کردن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد، یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نامنویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شمع در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند. و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازن. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و ژولیده او حرمت می گذارن. نان آبی برایش می آورن و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسن. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برای تان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری.
احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است، هنوز مردم بین خرابه ها شاد است، هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است، به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو می بینم و نمی گریم نگو به سینه من معدن زفولاد است، بگو حقیقت اسطوره ها نمی میرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شعر پر از قصه های شیرین است، هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است، هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است، هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید. موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز و رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت، ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر فعلا مقیم در کشور کانادا یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ وحید امید. همکارم شمیلا جاوید
با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.